دارم به خاطر اطلاع مردم عزیزمون. من عاشق موسیقی فولکلورم، مربوط به هر ناحیه‌ای که باشه من رو به خودش بسیار جذب میکنه. علتش هم اینه که وقتی من یک سمفونی پنج مثلا به توبن رو که میشنوم با اون همه زیبایی، با اون عظمت و گستردگی، به هر حال میدونم حاصل اندیشه و تفکر انسانیست که در تاریخ ایکس به دنیا اومده و در تاریخ ایگرگ از دنیا رفته با تمام توانایی. اما در مقابل موسیقی مقامی و موسیقی فولکلور، من در مقابل تاریخ قرار میگیرم. یعنی در واقع یه مقام که میشنوم متوجه میشم که میلیون ها نوازنده اومدن این مقام رو آرایش کردن، لحنی به اون اضافه کردن، لحنی از اون کم کردن، و این در واقع آدم به ناچار سر تعظیم فرود میاره در مقابلش و سعی میکنه که با کمال احترام کاری بکنه که حداقل برای یک کسی که جزء این فرهنگ نیست، متعلق به این فرهنگ نیست، یه موزیسیان نیست که آلمانی است، اتریشی است، بتونه حداقل یه درکی از این نوع بیان در موسیقی داشته باشه.
درود بر شما. ولی اینی که گفتین خیلی برام شیرین بود، این که هنوز نمیدونید که تعمدی در کار هست یا اینکه ناگزیرید که موسیقی خراسانی در اثر باشه. به هر حال خیلی جذاب بود. اینو از این جهت پرسیدم که شما یه آلبومی دارید که فکر کنم برای دهه 80 یا اواخر دهه 70 باشه به نام کپوتان، که در مورد موسیقی بلوچستانه، درسته؟
بله.
اون چگونه شکل گرفت؟
اون آلبوم در واقع تحقیقی بود، یعنی پژوهشی بود در مورد دو نوع موسیقی سرحد و مکران در بلوچستان.
بله.
که به سفارش مهندس شایسته اون موقع که در سروش تشریف داشتن و سروش هم فعالیت در واقع موسیقایی میکرد، من این رو برای پژوهش رفتم گردآوری، در واقع یک نوع موسیقی مستند رو گردآوری کردم. در اون کار من آهنگسازی نکردم.
اون موسیقی مقامی اونها؟
اونا هم ببینید دو نوع، دو دو اون موقع نوار بود و دو طرف نوار ساید A و B در واقع یکی مجموعه موسیقی سرحده و یکی مجموعه موسیقی مکران، و اون موقع آقایان زنگشاهی تبحر عجیبی داشتن به هر دو نوع موسیقی. خوشبختانه این خیلی به من کمک کرد در اونجا، و اون مدتی که من در اونجا اقامت داشتم با کمک دوستان زیادی، آقای گلیانی یادشون بخیر، اینا به هر حال کمک کردن تا ما بتونیم پروژه رو جمع کنیم و داشته باشیم. به هر حال حیف بود، چون به هر صورت من میدونستم که ما وقتی یه دونه دیوان گلی یا یک کوزه گلی از زیر خاک در میاریم، چشمای هممون برق میزنه وقتی اون رو توی موزه میبینیم. چطور ممکنه یه آدمی که حاوی این همه فرهنگ و حاوی این همه نکات هنری و فرهنگی است رو نباید بالاخره در یه جایی ثبت کنیم که خدای نکرده رفتنش باعث این نشه که خیلی از گنجینه ها بره؟ همونطور که استاد پور عطایی وقتی رفت، همونطور که استاد دورپور وقتی رفت، من یا شریف زاده، اینها به هر حال هر کدوم به نظر من، حتی من نامه هم نوشتم یه زمانی که آقا تو رو خدا مسئولیت موسیقی فولکلور کشورمون رو بدید به میراث فرهنگی. آخه. که الزاماً هم باید این دید.
بله، به هر حال موسیقی جز میراث ناملموس هم هست و خیلی باید ثبت بشن، خیلی هم باید نگهداری بشن. به قول شما این استادانی که ما در موسیقی نواحی مختلف کشور داشتیم، متاسفانه عده‌ای رو از دست دادیم، مثل همین استاد دی محمد زنگشاهی که شما اشاره کردین به ایشون و دیگه
همین آلبوم هستن.
بله. که واقعا حیف دیگه، اینا گنجینه هایی هستن که خیلی از مواردی که دارن در سینه به سینه نقل شده و جایی هم مکتوب نیست، جایی هم حتی ممکنه ضبط هم نشده باشه.
همینطور.
و متاسفانه از بین میره با از دست دادن این بزرگانی که شما هم اسم بردید. امیدوارم که حالا در ادامه با حضور افرادی مثل شما استاد حقگو و پیگیری های شما این اتفاقه به هر حال بیفته، که از هر جایی هم بیفته بازم منفعت داره برای فرهنگ این مرز و خصوص در حوزه موسیقی فولکلور. عرضم به حضورتون میخوام برم سراغ آثار شما که خدا رو شکر کم هم نیستند، اما چون ما وقت برنامه‌مون کم هست میخوام راجع به چند اثر شاخص شما صحبت بکنیم، مثل پویم سمفونیک آواز کویر یا سویت سمفونی کنکاش و یا سمفونی بیرجند یا هر آنچه که شما خودتون دوست دارید، ما بیشتر راجع به اون صحبت کنیم. آلبوم سر به خرامان رو میتونیم راجع به صحبت بکنیم، میتونیم راجع به مستند گره صحبت بکنیم که شما موسیقیش رو کار کردین و همه اینها برای ما جذاب هست. اینایی که من اس بردم تقدم و تأخرش چگونه است؟ کدوم یکی رو زودتر از اون
آواز کبیر رو باید زودتر در واقع خودم توضیح در موردش بدم. این آواز کبیر رو در پایان در واقع تحصیلم در دانشگاه تهران به حالا اصرار یکی از دوستانم هم دانشگاهی ها شروع کردم به نوشتن، ضبط کردم و همین اثر هم اتفاقا بعد که رفتم اوکراین برای ادامه تحصیلم این اثر رو با اون موقع صدا و سیما ارکستر سمفونی بسیار بزرگ خیلی خوبی داشت و ما این اثر رو اونجا ضبط کردیم. خب یک اثر دانشجویی بود دیگه، من به هر حال دانشجوی موسیقی بودم، قطعا اوایلی بود که با از محضر اساتید بهره می بردم و خیلی دوست داشتم نتیجه این مسئله دستم بیاد و بعدن که رفتم
یعنی استاد حقوقی این اثر رو برای دوره دانشجویی ساختین که نمره بگیریم بابتش؟
بله، در واقع اصلا این به نیت نمره ساخته شده بود ولی واقعیت هم اینه که حتی من مثلا بعضی وقتا یک کاری رو سفارش میگیرم از یک جایی، یک پروژه‌ای رو مستند، یا وقتی ببینم دوست دارم اون پروژه رو، ممکنه راجع به هزینه‌هاش صحبت کنیم، راجع به پولش، ولی وقتی که اینا تمام میشه دیگه اون اثر میشه اثری که من در اون لحظه بهش عشق می‌ورزم و اون رو سعی میکنم در بهترین شکل بیان کنم. من این کار رو، آواز کبیر رو خیلی دوست داشتم به خاطر اینکه بعدها حتی وقتی رفتم اوکراین به پیشنهاد استادم آقای استانکوویچ موبان دوم اون رو اونجا نوشتم و که هنوز نتونستم ضبطش کنم به خاطر خیلی هزینه میبره و موبان دوم اون رو نوشتم. علاوه بر اون خود این که 9 دقیقه و همین موبان، منظورم قسمت اول اوز بخوام قسمت اول اون رو که این هست 9 دقیقه بود، اونجا مثلا شد 14 دقیقه، اینقدر حدود شاید یه چیزی نزدیک 5 دقیقه اضافه شد به مومان اول و مومان دومش هم که خب زیر نظر آقای استانکوویچ تونستم اونجا بنویسم بله و اجرا هم شد در همونجا. اون اولین کاری بود که من کار کردم به صورت ارکسترال.
بسیار خوب. این اصطلاحات رو من برای اینکه خودم اطلاعاتم بیشتر بشه، قطعا شنونده های ما بهتر از من میدونن، مثلا پویم سمفونیک با سویت سمفونی چه فرقی داره؟
بالا ببینید، پویم اساسا وقتی شما به اساس یه تصویری یا یه داستان یک موسیقی رو میسازید این عنوان رو به خودش میگیره، یعنی این عنوان رو در واقع پیدا میکنه که این یه پوئمه. مثلا شما وقتی از کورساکوف شهرزاد رو میشنوید،
بله،
چون داستان 1001 شب، بله، شهرزاده یه پوئم سمفونیکه، این به تصویر میکشه یه چیزی رو. اما سویت سمفونی، سویت خب به هر حال بعضی وقتا حالا تو ایران ما نامگذاری اینجوری هم کردیم، خود اون یک اطلاق میشه به یک مجموعه 4 قسمتی به طور کلی یا 3 قسمتی که قسمت‌های اون به شکل اپیزودوار میان، در واقع به شکل اپیزودی که ممکنه به هم چندان مرتبط هم نباشه.
بله
بله. و اون سویت سمفونی کنکاش در واقع 3 مقامه که 3 مقام از شمال خراسان هست که برای دوتار و ارکستر سمفونی نوشته شده که خودش داستانی داشت، چون اولین تجربه ای بود که میخواست دوتار با ارکستر سمفونی
ضبط بشه. میخوام از شما اجازه بگیرم استاد حقو بخشی از آواز کبیر رو بشنویم با هم، حالا که ازش صحبت شد، و باز هم با شما ادامه خواهیم داد.
خواهش میکنم.
بسیار زیبا، بسیار شورانگیز و جذاب بخشی از پویم سمفونی آواز کبیر رو شنیدیم که ای کاش فرصت داشتیم و به تمامی می شنیدیم، حتی برای چندین و چند بار. استاد حقوق خیلی زیبا بود، خیلی بی نظیر بود. شما یه دانشجوی به نظرم نابغه بودین
با توجه به این اثر گیجوزه. این تهیه کننده محترم برنامه تون میگم هم دانشکده‌ای بودم با من این بله. یک مورد رو ایشون میدونن که به من این یک مورد اصلا نمیخوره که
ولی اثری که تولید کردین که بسیار بی نظیر و زیباست. این ضبط این اثرم اوکراین گفتین انجام شده؟
نقه ضبط این اثر در تلویزیون از صدا و سیما انجام شد.
بسیار
بله.
خیلی زیبا بود و کیف کردیم. بریم سراغ سویت سمفونی کنکاش که بله. یه اشاره‌ای هم کردیم بهش و دوتار این اثر رو هم حسین مجیدیان گفتین نواخته و اینکه راجبش توضیح بدین، چقدرم اسم جالبی داره. اینم میخواستم راجب آواز کبیر بگم، واقعا با توضیحی که راجب پویم سمفونی دادین من داشتم تصویرسازی میکردم همه آنچه، شبیه موسیقی فیلم بود واقعا این موسیقی.
بله یه داستان داشت اون که خب به هر حال معمولا بعضی وقتا اون داستان اونقدر معروف است که همه میدونن، بعضی وقتا هم نه، شاید لازم باشه مثلا اون داستان رو تعریف کنه آدم حالا در حاشیه اجرا تو بروشوری چیزی. اما در مورد این کنکاش که پرسیدید، من یک موردی رو خدمت شما عرض کنم که در یک زمانی من به اتفاق دوست عزیزم حسین مجیدیان تصمیم گرفتم سه مقام رو در واقع بیایم برای ارکستر سمفونی سولو رو بدیم به دوتار
بله.
و ارکستر سمفونی رو تبدیل کنیم و هارمونی ها رو هم از همون جنس هارمونی انتخاب کنیم که خود دوتار نواز شمال خراسان معمولا بیس هاشو با اون صداهای بم رو با انگشت شست تغییر میده معمولا اگر دیده باشید. بعد من اون موقع خب به هر حال ضبط سیستم ضبط هنوز کامپیوتر نیومده بود به این شکل، سیستم آنالوگ بود که روی نوار ریل ضبط میشد و قاعدتا نیاز به یک نوازنده داشت که بتونه ریتم رو رعایت کنه چون قرار بود در کنار ارکستر سمفونی ساز بزنه. ما این مقام ها رو پیدا کردیم، منشأ اون رو نوازنده های خیلی خوبی مثلا من دو تا شاهد آقای جعفرقلی رحمانی شنیدم، یکیشم از خدا رحمت کنه آقای رنجبر و حسین جان مجیدی هم که من میگم گرما میده به کارهای من. 6 ماه فقط میومد مشهد از تهران و بر میگشت که این مقام رو بتونه نقل قول درست بکنه.
بسیار خوب،
یعنی به درستی آن چیزی.
6 ماه گفتیم؟
6 ماه خدا شد.
چه عالیه،
می اومد و برمیگشت.
چه عشقی بوده واقعا.
ایشون هم علاقمند بود به شدت به دوتار و متمرکز بر دوتار روی این سه مقام بود. اون موقع تجربه من هم تجربه خامی بود، یعنی شما فکر کنید در گذاشتن دوتار کنار ارکستر سمفونی میتونستم کار رو سخت‌تر بکنم، اما به خاطر خامی کار برای دوتار سخت‌تر شده بود و سیمای دوتار شلتر از حد معمول خودش بود. حالا به علاوه حال اینا تجربیاتیه، چون من اسمش که کنکاشه این کار واقعا برای من، نه این کار که حتی الانم که می‌نویسم برام یه جور کنکاشه.
کنکاش.
من از این که دارم یاد میگیرم لذت میبرم، نه از این که دارم تولید میکنم. تو هر کاری معمولا یه چیزی بهم یاد میده، بعد مدتی عکس‌العمل مخاطرهای اون کار معمولا، و این کار زمان فراوانی برای این ماجرا گذاشت. خدا رحمت کنه آقای شهبازیان، آقای فریدون ناصری خدا رحمت کنه و آقای دکتر یا اینا بزرگوارانی بودند که در شورای اون موقع بودند، آقای معلم هم بودند. آقای معلم شاید نه، ولی آقای ناصری، جناب فریدون ناصری و آقای دکتر یایی به شدت معتقد بودن که این کار خوب میشه. آقای شهبازیان یه مقدار نگران بودن که من نگران سونارته دوتارم، دوتار یه ساز وحشیه، برها یه سیم آزاد داره، بعضی وقتا مثلا استفاده نمیشه، چطور میخواد با اون سلول های ریز موسیقی در آن واحد.
حسین مجیدیان خوب زد براتون بالاخره یا نه؟
بله حالی زد، من که لذت میبرم هر وقت میشنوم خودم. وقتی که کار نتیجه اومد بیرون برای خود من لذت بخش بود، انگار یه دوره رو گذرانده بودم. و اون چیزی که منو خوشحال تر کرد این بود که آقا شهبازیان هم کار رو دوست داشت.
دوست داشت. دیگه نگرانی برطرف شد.
آره میگفتم که فکر نمی کردم که این اتفاق بیفته و به این شکل باشه.
استاد حقود چند وقته با آقای مجیدیان صحبت نکردین؟ آخرین باری که باهاشون صحبت کردین کی بوده؟ قرار شده کاری با من
بود؟ اتفاقا پریروز فکر میکنم بود، پریروز بود، نمیدونم. چون ما دیگه توی سن و سالی هستیم که از سالها شده معمولا وقتی که دیگه حس میکنیم در حال نیاز به درد دل داشتنیم با هم دیگه معمولا
درد دل میکنیم. پس با
بله.
خیلی هم عالی.
خدا نگهدارشون باشه.
ایشالله که خدا نگهدارشون باشه. فقط این که من الان میخوام سکوت کنم، آقای حسین مجیدیان پشت خطم، با هم درد دل کنید. آقای مجیدیان سلام. آقای مجیدیان سلام به شما.
درود بر شما. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی شما و همینطور استاد محمد عقوی عزیز و گرانقدر که واقعا همیشه چراغ راه من بوده در موسیقی و در واقع خیلی از کارهایی که ما مشترکاً انجام دادیم محصول همزیستی مشترک بوده در واقع. و همون اتفاقی که در قدیم در موسیقی ما می افتاد و این تمام، یعنی
این همنشینی خیلی مهمه.
بله از دل یه همنشینی شما ببینید که اون اتفاقهای خیلی خوب رقم میخوره. و اینکه حالا مثلا توی استودیو آدم ها میان یه خطه ای رو مینوازن و ایش کس ویکر نمیشناسه، نه میبینه، نه حسی نسبت بهش داره،
کارمندیه اونجوری.
آره ولی این کار کاملا، یعنی کارهایی که با آقای عقوب ما مشترکن انجام دادیم همش پلانش از قبل ریخته میشد، مدت ها شاید سال ها راجبش صحبت میشد پیرامونش و دیتیل به دیتیل برنامه ریزی میکرد. آیا حقی میشون استاد این فضایا هست و پیش میرفتیم و خوشبختانه من که برام خیلی جذاب بود این کار کنکاش و این تجربه، برای اینکه خب اولین بار بود که داشت اتفاق میفته در موسیقی ایران. ولی خب در زمان خودش من فکر میکنم که محجور موند و کم لطفی شد و خیلی دیده نشد و نقد نشد و اون جایگاه به این کار به نظرم درست شنیده نشد.
استاد مجید شما ساز تخصصیتون تار و ستاره، درسته؟
بله
و دوتار رو به چه دلیل؟ شما اهل کرمان هستین؟
بله من بم، اهل بم.
بسیار عالی. چون خود استاد حقو که اهل بیرجند و خراسان دوتار رو زیاد ننواختند و زیاد ادعای رو دوتار ندارن، ولی شما اهل کرمانید و دوتار نوازی کردین برای ایشون در یک اثری که خیلی اثر خاصی هم است. منم با شما موافقم که یه همچین اثری که منحصر به فردم بوده برای زمان خودش، متاسفانه حالا نمیدونم به دلایل مختلف کمتر شنیده شده و چقدرم حیفه. چطور شد به سمت دوتار رفتین؟
والا من چون مسائلها با ایرج بستامی خب همخونه بودیم و با هم زندگی میکردیم دیگه.
خدا رحمتشون کنه. همین چند روز پیش هم سالگرد درگذشتشون در زلزله بم بود، پنجه دیم.
بله متاسفانه. و اونجا یه کاری رو توی منزل که با هم بودیم و اینا، یه شبی یه ویدئوی برای من رسیده بود از استاد محمد یگانه، یه اجرایی بود که در خارج داشتن و بعد دیگه من این اجرا رو که من شنیدم اولین بار بود که مثلا به صورت جدی و داشتم مثلا تصویری میدیدم دوتار رو و واقعا سحر و جادو شده بودم و اینا. وقتی که این ساز رو شنیدم دیگه نتونستم سازهای دیگر رو بزنم، واقعا آیرگو در جریانه من. و تصورم این بود که نمیشه باید از چند تا انتون رو برداشت و برای همین سازهای دیگر رو تعطیل کردم. و دیگه سالها دو تار و ستار و سازهای دیگر رو نزدم که متمرکز باشم روی این ساز و بتونم به نتیجه درستی بگیرم ازش. ولات توریستی میشه، نگاه بله. توریستی میشه به موسیقی، یعنی شما رد میشی یا یه نغمه میشنوی و فکر میکنی که حالا میری این نغمه رو میزنی، در صورتی که موسیقی خراسان یه فرهنگه، شما حتما باید اون فرهنگ رو در واقع بتونی کسب کنی و بعد اون موسیقی رو بتونی اجرا کنی. جمله بندی های دوتار خراسان اون شکلی که به سادگی که شنیده میشه
نیست،
موقع اجرا بسیار بسیار پیچیده است، خصوصا دوتار شمال خراسان، و پیچیدگی های عجیبی داره و وقتی که حالا درگیر نوازندگی میشه آدم، اون وقت متوجه میشه که سهل و دوتنه است، یعنی واقعا کار دشواریه، یعنی به راحتی سواری نمیدونه، یه اسب چموش میمونه که نمیشه سواری گرفت ازش.
خود پس همونجوری که استاد فریدون شهبازیان هم به استاد حقو گفته بودن، پس درست بود که دوتا.
بله، یعنی بسیار کار سختی بود که این با اوکست چی میخواد که عذاب در بیاد و چه اتفاقی میاد و اینا، ولی خب در واقع یه آزمون و خطاهای جزئی هم به هر حال قبلش ما داشتیم، خیلی جزئی و اینها، و آقای حقو هم چون اشراف به این داستانا داشت میدونست که قطعا کار خوبی از آب در میاد. خب تنها این کارم نبود، آقای حقو مثلا کار سر و خرامانش تنظیمی که کرده بود، این کار واقعا بی نظیر بود، اون کار هم یه مقطعی بود که متاسفانه شنیده نشد، اون کار هم در وقت خودش دیده نشد، و کاری از این دست که من واقعا حیفم میاد، نه به عنوان اینکه حالا آقای عقو دوست رفیق صمیمی من هست، من به عنوان یه ناظر بی‌طرف اگر بخوام قضاوت کنم، اینها واقعا حیفم میاد که چرا مثلا این آثار در جای خودش دیده نشد، در زمان خودش دیده نشد، چون به هر حال اجتماع رو به جلو داره حرکت میکنه و خیلی از کارها تاریخشون برمیگرده به عقب و تاریخ مصرف شاید داشته. البته این کارها رو من نمیتونم بگم تاریخ مصرف داره، برای که
نه نداره واقعا. ما الان یه بخشی از آواز صحرا رو پخش کردیم، آقای مجیدیان نازنین، آواز کبیر رو پخش کردیم که واقعا بی‌نظیر بود، اصلا نشون نمیداد که برای 20 و چند سال پیشه و خیلی جذاب بود. من سوالی که از شما دارم آقای مجیدیان و آقای حقو اینه که این سویت کنکاش اجرای زنده هم داشتین یا نه فقط ضبط استودیویی بوده؟
نه ضبط استودیویی بود، ما اجرای زنده نداشتیم.
خب هیچ موقع به این صرافت نیفتادین که حالا با توجه به که توی اون عصری که این تولید شد دیده نشد، این رو تنظیمش کنید برای اجرای صحنه‌ای، شاید یه بازیابی بشه این اتفاق و شنونده های خودش رو پیدا بکنه؟
در تقدیر اگه لوازمش فراهم بشه، نمیدونم، حالا میدونید که همه غم نان دیگه،
بله،
اسپانسری باشه که هزینه های بزرگ رو بخواد بده، به هر حال این ارکستر بزرگه،
بله،
و هزینه داره و اینکه به هر حال از آرزوهای ماست، و چرا که نه، خیلی هم عالی و خب طبیعتا این باید دیده بشه، باید بارها و بارها شنیده بشه، و قطعا اون حس زیبایی شناسی که خدا به همه آدم ها داده میتونن به راحتی قضاوت کنن، چون من اعتقاد دارم که مردم معمولا بی‌طرفانه قضاوت میکنن،
یعنی
یه موسیقی رو که میشنون، گرمای اون موسیقی رو که احساس میکنن، دیگه قرار نیست ترجمه بشه براشون، پانویس نمیخواد این نوع موسیقی،
درست.
این نوع موسیقی خودش رو بیان میکنه و نیازی به اون تبلیغات زرد و نمیدونم چیزایی دیگه نداره واقعا، و به نظرم در طول تاریخ هم همین بوده، به هر حال در گذر زمان غربال میکنه جامعه انواع موسیقی که میشنوه و اونهای جامعه
موسیقی اصیل میمونه، بله دقیقا،
آره، که به هر حال کارکرد درست داشته باشه و در جای درست باشه.
استاد حقو،
خواهش میکنم.
شما صحبتی ندارید با آقای مجیدیان؟ سکوت کردین، خیلی سکوت کردین.
خب عاشق صحبت های آقای مجیدیان که داشتن میگفتن هستم. از طرف دیگه خود منم چون گاهی رادیو میبینم، معمولا تو تماس های تلفنی حتی یه کلمه بله درست میفرمایید، درست میگید، اینا یه شلوغی تو رادیو معمولا تو گفته تو ایجاد کنه که
این بود که سکوت کرد
شنونده. ممکنه آره، من همیشه یه اشاره کردم به این که در مقابل موسیقی فولکلور و موسیقی مقامی خراسان هم من احساس و نسبت به موسیقی همه مناطق دارم. آدم احساس میکنه که در مقابل تاریخی ساده یه آهنگسازی به نام تاریخی موسیقی رو به عنوان تم به شما میده که شما به عنوان آهنگساز این رو حالا به هر شکلی که میخواید تنظیم میکنید. این یک پارادوکس عجیبی داره، یعنی این که چیزی نیست که من بگم گذشته و گذشتگان ما اینجوری هم، نه، دقیقا همون احساسی که من الان نسبت به مخاطبین برنامه شما دارم. نه. من هر وقت میخوام برم سنتور بزنم احساس میکنم، وقتی پشت صندلی میشینم احساس میکنم جلوم آدم ها در تاریکی نور نشستن و من روی صحنه میخوام اجرا بکنم. نه. و اینقدر اون تاریکی برای من احترام داره و اونقدر برای من نفسهای آدم هایی که در واقع میشنوم و روی صحنه برای من قابل احترامه، از جنس همون احترامیه که عرض کردم خدمتتون در آثار موسیقی فولکلور میتونید پیدا کنید. من این حس رو فکر میکنم چون معتقدم موسیقی خصوصا نوازندگی یه مهارته، یعنی در واقع یک مهارتیه که تا یک جایی شبیه همون مهارتی است که در سیرک ممکنه شما پول بدید برید به تماشای کسی که با دو چرخ روی طناب را میره و هفت تا حلقه رو دور سرش میچرخونه. این خب شما به هر حال حتما چیز دیدنیه که پول میدید که برید ببینید، این یه مهارته. اما موزیسین بودن و موسیقی و اون ساز رو تونستن به زبان موسیقی آوردن در واقع مرحله ایه که از این مهارت باید گذر کنه اون کسی که میتونه بیان بکنه. من وقتی گوش میکنم یک قطعه تار از آقای شهناز یا یک ستار از آقای عبادی باور نمیکنه که حتی فرصت نمیکنم لذت ببرم، اینقدر تمرکز من رو به خودش میگیره، اینقدر عرضم به حضورتون که من رو شیفته اون جمله بندی میکنه بدون اینکه بخواد. ولی خب میگم بعضی وقتا حالا به هر دلیلی، جوانی، نمیدونم، شاید عجله داشتن، بعضی وقتا ما مهارت هامون رو در واقع روبروی چشم مخاطب میذاریم، یعنی موسیقی ما به جای شنیدنی دیدنی میشه.
درسته،
به جای اینکه بخواد شنیدنی باشه بیشتر دیدنی میشه. و من معتقدم که شاید یه مدتی شده الان خیلی خوشحالم من میبینم این نسل جوان یک آدمهایی رو از موسیقی گذشته داره به یاد میاره و داره به کاراش و ارزش گذاری میکنه که حیرت میکنن.
بله،
یعنی اصلا برای من خیلی این مسئله بازگشت این سیکل واقعا خیلی برای من مسئله جالبه.
بسیار عالی استاد.